ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. همزمان با افزایش ونهای گشت ارشاد در تهران، ویدیوی مأموری که تهدید به تجاوز می‌کند با موجی از واکنش‌ها روبرو شد. با وجود تکذیب‌های قبلی، شهرداری تهران خواستار تخلیه کامل ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی شد. و دو نهاد صنفی سینماگران ایران حکم صادر شده برای آزاده صمدی را توهین به شعور اهالی سینما خواندند. انتشار ویدیویی از تهدیدهای یک نیروی حکومتی علیه دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. در این ویدیو که روشن نیست کدام نهاد حکومتی آن را ساخته است، صدای دستکاری شده یک مأمور شنیده می‌شود که می‌گوید اگر معتقد به آزادی هستی، من دست تمام سارقین و متجاوزین را باز می‌گذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند.
من دست همه سارقین متجاوزین رو باز میذارم تا حسابو کف دست بگذارم.
در روزهای اخیر شهروندان ساکن تهران از افزایش ونهای بینام و نشان و دسته‌های 30-40 نفره آمران ناشناس در سطح شهر خبر دادند. فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری هر ساله در فصل تابستان به اوج می‌رسد و امسال با سالگرد جان باختن مهسا امینی همزمان شده است. خانه اندیشمندان علوم انسانی اعلام کرد با وجودی که مقام‌های شهرداری تهران تصمیم برای تخلیه یا پلمب به این ساختمان را به شدت تکذیب کرده بودند، اکنون از طریق دستگاه قضایی خواستار تخلیه کامل شدند. حدود 10 روز پیش ماموران شهرداری با یورش به این ساختمان خواستار تخلیه آن شدند، اما در پی بازتاب گسترده این خبر، معاون اجتماعی شهردار تهران موضوع تخلیه، تخریب یا پلمب این مرکز را کاملا دروغ خواند. به گزارش روزنامه شرق، پس از آنکه اعضای این مرکز 5 شب را در محل ساختمان گذراندند، ماموران شهرداری از محل خارج شدند، اما دادخواستی برای تخلیه کامل ساختمان به قوه قضاییه ارائه نکردند. کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران حکم صادر شده برای آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، را توهین‌آمیز و با اصل جمهوری مغایر خواندند. آزاده صمدی اردیبهشت امسال در مراسمی عمومی با پوشش اختیاری کلاه حاضر شده بود و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حالا او از جمله به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از تلفن همراه محکوم شده و باید 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده مراجعه کند و در نهایت به مقامات گواهی سلامت ارائه دهد. درباره صدور این حکم و ادامه مقاومت مدنی سینماگران زن برای داشتن حجاب اختیاری گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.
این حکمی که برای خانم آزاده صمدی صادر شده تقریبا میشه گفت که اولین بار به این شکل علنی میشه مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا فعالان حقوقی و اجتماعی بهش اشاره میکنن. شاید این فاش شدنش خیلی تکان دهنده است، ولی در تمام این چند ماه اخیر، یعنی بعد از اعتراض‌ها، به هر حال این محدودیت‌ها در نظر گرفته شده. مثلا اون قسمتی از حکم ایشون که اشاره میکنه حق نداره از تلفن همراه یا فضای مجازی استفاده کنه، قبلا گفته شده بود، یک کارگردان و تهیه کننده گفته بودن که محروم شده بودن. اما اینجا ما شاهد یک تجمیع مجازات ها هستیم، یعنی یک بخشش اینه، یک بخش دیگرش اشاره به اینه که به مدت 2 سال تصویر ایشون از هیچ پلتفرم رسانه‌های فراگیر که منظور شبکه‌های اجتماعی پخش نشه به معنی ممنوع‌کاریه. و نکته سوم که خیلی بحث برانگیز شده، مسئله مراجعه به مراکز روانشناسی. الان این حتی از نظر حقوقی هم زیر سواله، به خاطر اینکه آیا قاضی مگه از یک روانشناس مشورت گرفته برای صدور این حکم؟ ما می‌دونیم که این این حکم خیلی سریع هم اجرا شدن، چون آقای کوهیان که عضو کمیته پیگیر حقوقی خانه سینما بود 4 روز پیش اشاره کرده بود که دادگاه آزاد صمدی افسانه بایگان و در واقع یک بازیگر دیگه
لیلا بلوکات
بله داره برگزار میشه، ظاهرا طی یک جلسه به سرعت این حکم صادر شده. خانم بایگان هم خداحافظش به نظرم مرتبط با این موضوع بوده، یعنی همزمان بود با اون ماجرا. بنابراین ببینید از هر ابزاری استفاده میکنم، من فکر میکنم این حکم بیشتره که جنبه مجازات داشته باشه جنبه تحقیر داره و جنبه آزار داره، یعنی میخوان از هر ابزاری استفاده کنن برای اینکه حس میکنن بازیگران زن اون گروه مهم و مرجعی هستن که در برابر حجاب اجباری ایستادن، به خاطر اینکه به هر حال تصویر زن در سینما و تلویزیون در 14 اخیر خیلی به جمهوری اسلامی کمک کرد برای جا انداختن مفهوم حجاب اجباری، و اینکه اینها کنار مردم ایستادن و از همون حدود یک هفته بعد شروع اعتراضات حجاب اجباری رو کنار گذاشتن خیلی سنگین اومده. برای همین ما میبینیم که ممنوع‌الکاری، ممنوع‌الخروجی، نمیدونم تهدید، ارعاب، حالا رسیده به جایی که با توجه به اینکه تسلیم نشدن و در سال 1402 حتی در اماکن عمومی چندین بازیگر زن بدون حجاب ظاهر شدن، رسیده به جایی که چنین احکام عجیب و غریب و دور از ذهنی صادر میشه و باعث واکنش سینماگران هم میشه، یعنی هم به شکل پراکنده حمایت کردن مثل خانم علی دوستی، مثل خانم هانیه توسلی، همین که باعث شد دو صنف قدرتمند به شکل علنی اعلام کنن که این توهین به همه سینماگران و ما کنار باز همه بازیگران زن ایستادیم و به همه احکام صادر شده این چنینی اعتراض داریم. من فکر می‌کنم یک کشمکشیه که داره به جاهای باریک میکشه بین حکومت و بین بدنه سینما و به خصوص بازیگران زن.
آقای مصلح، شما فکر می‌کنین حالا در این کشمکش کدام طرف پیروز خواهد شد؟ یعنی چقدر پتانسیل وجود داره در بین سینماگران که ادامه بدن این مقاومت رو و چقدر حمایت میشن؟ چون به هر حال هزینه‌هایی هم براشون داره، همونطور که شما هم اشاره کردین بازیگرانی بودن که خداحافظی کردن در نهایت، مثل خانم هنگامه قاضیانی یا افسانه بایگان.
ببینید این مسئله من فکر میکنم به این زودی ها به سرانجام نمیرسه، یعنی نمیشه به سرعت پیش بینی کرد که کدوم طرف پیروز میشه، به خاطر اینکه از همون الگویی پیروی میکنه که در جامعه ما شاهدش هستیم. آیا میتونیم پیش بینی کنیم در جامعه چه اتفاقی میفته؟ این یک جنگ و جدالیه که به مدت 14 ادامه داشته و بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد یک مرحله جدیدی شده. من فکر میکنم سینماگران اتفاقا به دلیل شهرتشون دستشون بازتره و احتمالاً به همین دلیل که تعدادیشون متوجه شدن که چه معنایی داره این کاری که دارن انجام میدن. به هر حال درسته که تعدادی از اینها در جریان اعتراض بازداشت شدن، ولی میدونید انقدر تبعات منفی داخلی و بین المللی داره که دست حکومت خیلی باز نیست برای اینکه مثلا اینها رو به زندان بیاندازه یا مثلا بخواد شکنجهشون کنه و از این قبیل. من فکر میکنم خودشون این وظیفه و این رسالت تاریخی رو متوجه شدن و به همین دلیله که مقاومت میکنن. حکومت هم ببینید از همه ابزارها استفاده میکنه. چند هفته پیش سازمان سینمایی وزارت ارشاد یک نامه‌ای نوشت به اتحادیه تهیه کنندگان که از این بازیگران زن که به اصطلاح هنجار شکنی کردن استفاده نکنید. یعنی توی این حکم خانم صمدی میگه ممنوع‌الکاری، توی اون لایحه حجاب و عفاف پیش بینی شده که مجازاتی که برای چهره‌های مشهور در نظر میگیرن فراتر از اون چیزیه که برای مردم عادیه. یعنی میخوام بگم حکومت یک جوری همونقدر که اینها اهمیت دارن میخواد مجازاتی بیشتری در نظر بگیره، ولی به نظر من این جدال ادامه پیدا خواهد کرد، کما اینکه میبینیم همه این برخوردها مثلا باعث نشده که بازیگران دیگه این کار رو نکنن، هرچند که قطعا تحت فشار قرار میگیرن و ممکنه تعدادشون خداحافظی کنن، هرچند که به نظرم اون اعلام خداحافظی ها یک جوری اعتراض به شرایط موجوده. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، از طرف دیگه حکومت اگر بخواد این فشارها رو بیشتر کنه، چون ماهیت سینما و شبکه نمایشخانگی دولتی و حکومتی ممکنه باعث تعطیلی این صنعت بشه و به همین دلیل اونها هم دستشون خیلی باز نیست. طرفین مزایایی دارن و با تمام قوا به نظرم دارن در مقابل هم صف بندی میکنن و نبرد میکنن، ولی در نهایت به نظر من اگر پیش بینی شه جامعه درباره حجاب اجباری پیروزه، اینجا هم سینماگران بر حکومت پیروز میشن.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، از جمله درباره صدور حکم آزاد صمدی، سینماگر، بازیگر سینما و تلویزیون، و اعتراضی که دو نهاد صنفی سینما به صدور این حکم داشتند. اما در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دست به بازداشت گسترده فعالان سیاسی، مدنی و اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته زدند. به گزارش نهادهای حقوق بشر، بیشترین شمار بازداشتی‌ها در شهرهای کردنشین و استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. یکی از بازداشت شدگان کرد، آرش شریفی است که به گفته برادرش حدود 40 روز پیش در محل کارش بازداشت شده و تا کنون محل نگهداری او معلوم نیست. در همین باره گزارش روژیار کریم رو بشنوید.
آرش شریفی 32 ساله اهل مریوان یکی از بازداشت شدگان 2 ماهه اخیر است. به گفته برادرش نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وی را دستگیر کرده اند. نامدار شریفی برادر آرش شریفی در پاسخ به سؤال رادیو فردا در رابطه با نحوه بازداشت و محل نگهداری آرش اینگونه پاسخ داد.
آرش در تاریخ 17 خرداد تقریبا 40 روز گذشته دستگیر شده، سر کارش توسط نیروهای اطلاعات تا اونجایی که ما اطلاع داریم. موقع دستگیری آرش هیچ حکم بازداشت یا برگه قضایی نداشتند. در این مدت از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم بوده و هستش. تا این مدت تا حالا هرچی خانواده پیگیری کردن تا حداقل محل نگهداری آرش رو بدونن، ولی فعلا موفق نشدن.
برادر آرش شریفی در مورد اتهام دستگیری آرش اینگونه پاسخ داد.
تا اونجایی که ما گفتن اتهام بی اساس همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی رو بهش دادن، ولی برادر من کاسب بوده و اون رو توی مغازه خودش وقتی مشغول کار بوده دستگیرش کردن. توی مناطق ما این دم دستترین برچسبیه که به مردم میچسبونن وقتی که دستگیر میشن.
در روزهای اخیر شاهد دستگیری‌های گسترده در مناطق کردنشین از جمله اشنویه، پیرانشهر، سقز، سنندج، کرمانشاه و ایلام هستیم. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، در مورد دلیل این دستگیری‌ها و نهاد مسئول این دستگیری‌ها به رادیو فردا اینگونه پاسخ داد.
اون چه که مسلم هستش، جمهوری اسلامی در آستانه اولین سالگرد قتل حکومتی خانم ژینا امینی در تلاش هست که در شهرهای کردستان با ایجاد یک فضای رعب و وحشت شدید جلوگیری بکنه از هر گونه مراسم و اعتراضات مربوط به خیزش انقلابی ژینجیان آزادی و تداوم انقلاب ژینا. خب این بگیر و ببند ها، این بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه در سراسر ایران در حال حاضر وجود داره، اما خب از دیرباز هم در کردستان بسیار پرخشونتر و شدیدتر بوده. این افراد متاسفانه نمیتونیم هم بگیم از مفهوم حداقلی بازداشت هم برخوردار نیستن و بدون هیچ گونه حق دسترسی به وکیل، بدون حق اطلاع به خانواده، بدون هیچ گونه مدرک قضایی متاسفانه مورد بازداشت قرار میگیرن و خانواده های اونها هم به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی تهدید میشن مبنی بر اینکه سکوت بکنن در مورد بازداشت فرزندانشون و این نگرانی سازمان‌های حقوق بشری رو در پی داشته، ولو اینکه چه چند روز گذشته هم ما شاهد بودیم دو تن از افراد بازداشت شده طی روزهای گذشته متاسفانه تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن. و در خصوص نهادهای امنیتی در کردستان، دو نهاد امنیتی قانوناً باید مسئولیت بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی در کردستان رو متوجه اونها باشه مسئولیتش، که متاسفانه این نهادها دارای مسئولیت قانونی هستن و پاسخگو به هیچ نهاد قضایی در ساختار جمهوری اسلامی نیستن، یکی اطلاعات و یکی اطلاعات سپاه پاسداران هستن.
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها از 10 تیر ماه تا 19 تیر ماه در کل ایران دست کم 71 مورد بازداشت صورت گرفته است که از این تعداد 41 مورد شامل شهروندان کرد و 14 مورد شامل شهروندان بلوچ می باشد. این آمار برای ماه قبل 11 خرداد تا 9 تیر 168 نفر بوده است که به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو نسبت به ماه پیش از آن افزایش 57% داشته است. روژیار کریم، رادیو فردا.
و آخرین خبر، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام‌های دهه 60 در ایران را گسترده‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و گفت رویدادهای امروز ایران پیوند عمیقی با آن کشتار دارد. آقای رحمان در سخنرانی در یک همایش در دانشگاه آمستردام ضمن اشاره به پژوهش‌های گروه راستیاد درباره اعدام‌های سال 60 گفت:
The 1981 massacre should be considered as the most extensive atrocity committed by the Iranian government.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت قتل عام 1981 باید به مثابه گسترده‌ترین کلان جنایت به دست حکومت ایران لحاظ شود و به پایان این بخش خبری رسیدیم.